بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ائمه طاهرین، زمانی که شیعه رو در ورشکستگی معنوی می دیدن یا نزدیک به ورشکستگی معنوی، به شدت اندوهگین می شدن، قصه می خوردن. بخشی از نهج البلاغه نشان دهنده اندوه و قصه امیرالمؤمنین در کنار شیعیانه. اگر روایات رو بررسی بکنید می‌بینید که هر کدام از امامان ما در کنار این حادثه به شدت اندوهگین می شدن. در مقام علاج برمی اومدن، چون مسئولیت الهی داشتن، وظیفه داشتن، و این وظیفه فقط در عهده امام معصوم نیست، بر عهده همه عالمان ربانیه. این که در روایات گفتن در نبود ما مردم ایتام ما هستن، در حد رسیدگی به ایتام باید به شیعه رسیدگی بشه. یتیم یعنی یه انسانی که یه طرف وجودشو از دست داده، پدر تکیه‌گاهشو، یا مادر یا هر دو. حدود 25 آیه در قرآن درباره یتیم آمده. مال یتیم، تربیت یتیم، مهر به یتیم، نراندن یتیم. خب وقتی که این آیات مربوط به ایتام رو بررسی میکنیم و همین عنوان رو رو شیعه میبینیم، در نبود ائمه طاهرین در زمان غیبت، بر عالمان ربانی، بر مردم مؤمن که از شیعه، از زن و بچه و اهل محل و افراد پرستاری بکنن، رسیدگی به اونها بکنن، با امر به معروف، با نهی از منکر، با بیدار کردنشون، البته با همون زبانی که ائمه با مردم شیعه درخورد میکردن. قرآن میگه داد سر یتیم نکش، یعنی سر مردم داد نکش. اینا ایتام اهل بیتن. به یتیم مهربانی کن، یعنی به مردم مهربانی کن، اینا ایتام هن. مشکلاتشون رو حل کن اگه میتونی، اگه یه نفر نمیتونی چند نفر بشین، با چند نفر شدن مشکل راحت تر حل میشه. یکی از زمانهایی که شیعه دشت و چار ورشکستگی معنوی میشد، زمان هم کمک میداد، زمان هم زمین سازی میکرد. حالا در اون روزگار به یه شکلی، زمان امام عسگری بود، زمان امام به یه شکل دیگه، زمان، فرهنگ زمان، وضع زمان، وسایل الکترونیکی، مسائل ماهواره‌ای، مسائل آمدن مراکز فساد تا کنار جیب مردم و خلوت مردم. خب این زمینه‌های ورشکستگی برای شیعه. وظیفه عالمان ربانی و مردم مؤمنه که برای شیعه حوزه‌ای در مساجد، در حسینیه‌ها، در مراکز دینی ایجاد بکنن که پر جاذبه باشه، به خصوص برای نسل جوان که سرمایه های تشیع رو از دست ندن و فرهنگ اهل بیت در وجودشون به خطر نیفته. راه نگهداریشون هم در قرآن مجید بیان شده، هم در روایات بیان شده، هم سیره اهل بیت با شیعه نشون میده که چگونه باید این مردم رو از دوچار شدن به ورشکستگی معنوی حفظ کرد. گروهی از شیعیان با وجود مبارک امام عسگری ملاقات داشتن. امام در این ملاقات مسائل بسیار مهمی رو با همون زبان الهی و محبت آمیز و نرمشون به شیعه تذکر دادن که شیعیان تذکرات حضرت رو هم خودشون با گوش شنیدن بشنون، نه با گوش سر، با گوش قبول، و هم در حد ظرفیت خودشون عمل بکنن و هم پخش بکنن. ما روایات زیادی داریم که ائمه ما وقتی برای یه نفر، دو نفر، سه نفر مسائل رو بیان میکردن، میفرمودن به دیگران هم سلام ما را برسانید و این مطالب ما رو به اونها بگین. حتی پیغمبر در منای سخنرانی دارن میگن ممکنه بعضیا حرفای ما رو اعماقشون نگیرن، یا به قول حضرت رضا محاسنشو نگیرن، ولی اینا می حرفا رو تو خودشون حبس نکنن. اگر ما که به عمق مطالب پیغمبر یا امام آگاه نشدیم، یه بریم برای کی بگیم؟ پیغمبر اکرم یه راهنمایی زیبایی دارن در همون سخنرانی منا، رب حامل فقه الى من هو افقه منه. خب تو مستمع من، پیغمبر داره میفرماید اگر اعماق مسائلی که بیان کردم نفهمیدی، اینجور نی که اگه ببری برای دیگران نقل بکنی اونا هم نفهمن، چه بسا که حرفای ما رو ببرید به کسانی که خیلی فهمیدن و نبودن پای حرفای ما برسونید. خب اونا حرفا رو با گوش قبول میکنن و با جان و دل هم عمل میکنن. پیغمبر عظیم و شأن اسلام دوست داشتن در روایات کافیه که مردم با معارف الهی، با عبادات عاشقانه برخورد بکنن. من عشق العبادت فعانقها به قلبه و باشرها به جسده. در تمام اصول کافی همین یک بار کلمه عشق ذکر شده، یعنی محبت خیلی بالا. در نوشته های یه حکیمی دیدم، والذین اشد حبا لله، سوره بقره رو ترجمه کرده به عشق، یعنی نهایت محبت، که دیگه دل جا نداره بیشتر در محبت غرق بشه، غرقه. رسول خدا می فرماید اونی که عاشق عبادت خداست و عبادتو با دلش به آغوش می گیره و با شرها به جسده و با اعضاب و جوارش عبادتو به کار میگیره، یعنی باید شیعه این گونه باشه. امام در اون جلسه‌ای که یه تعدادی شیعه حضور داشتن، ننوشتنم جلسه سامرا بوده، مدینه بوده، جای دیگه بوده، فقط داره قال لشیعته‌ای که یکی دو سه سال پیش من این متن رو مطرح کردم، دیروز عرض کردم، ولی یه جملهشو تونستم در اون چند روز توضیح بدم. جمله دوم روایتشون که اصل متن روایت نشون میده امام احساس ورشکستگی کردن، فضای روایت این جور خودشو نشون میده. جمله اولشون که شرحش بیان شده، اوصیکم به تقوی الله، کنار خدا اهل تقوا باشین، یعنی خدا رو در همه شؤون زندگیتون لحاظ بکنید. تقوا به معنی ترس نیست، شاید لازمش ترس باشه، ولی تو ترجمه های قرآن به خصوص ترجمه های قدیم همه تقوا رو به ترس معنا کردن، ولی تقوا یعنی در کنار خدا خودتو از اون چه که مورد نفرت خداست حفظ کن و نسبت به اون چه که محبوب خداست دل بده. این معنی تقواست، اجتناب از همه محرمات و روی آوردن به همه طاعات و عبادات و خدمت به بندگان خدا. معنی تقواست. البته بزرگان دین ما تقوا رو سه درجه کردن: تقوای عام، عبادات، ترک محرمات. تقوای خاص، خالی شدن باطن از همه ناپاکی ها. تقوای خاص الخاص، دل رو وقف خدا کردن که هر کی اومد ببره بهش بگه این خونه وقفه و نمیشه فروختش و نمیشه اجارش داد، یه وقفیه که حتی اجارم نمیشه داد. مرحوم ملا احمد نراقی اعلی الله مقامه الشریف غیر کتابای بسیار علمیشون یه دیوان شعرم دارن، دو تا دیوان دارن، یه دیوانشون در وزن مثنویه، یه دیوانشون هم دیوان غزلیاته، هر دوش هم چاپ شده. در این دیوانشون که طرح مثنویه مناجاتای بسیار زیبایی دارن. در وسط یکی از این مناجاتها به پروردگار عالم عرض میکنن: من غلط کردم در اول بیشمار. اون وقت که جوان بودم و سر حال بودم و توانمند بودم و قدرتمند بودم، خیلی اشتباه کردم. یه اشتباه هم این بوده: اهرمن را راه دادم در حصار. من این خانه رو دادم به شیطان، مجانی اومد نشست و هر تاخت و تازی دلش خواست در این خانه کرد و هر نقش منفی رو دلش خواست به این خانه زد. نقش حرص، بخل، طمع، کینه، ریا، درویی و از این قبیل. من غلط کردم در اول بیشمار، اهرمن را راه دادم در حصار. یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. من این خونه رو دادم دست دشمن تو مجانی مفت، کرایه هم نگرفت، هر خرابی که دلش خواست به این خونه رسوند. حالا دیگه من خودم زورم نمیرسه بلندش کنم، زورم نمیرسه بیرونش کنم. کار بیرون کردن شیطان از دل کار دادگاه و دادگستری و قاضی و دادیار و کلونتری نیست، فقط کار یه نفره، کار پروردگاره، خونه خودشه. قصب شده، اشتباه هم کرده صاحب این دل که خونه رو به قصب ابلیس و ابلیسیان داده، حالا متوسل به خود پروردگاره که دشمن خود را برون زین خانه کن. این مرحله آخر تقواست که حالا معلوم نی دست ما به این مرحله سوم برس، اما به دوتا مرحلهش میشه دسترسی پیدا کرد. اما سفارش دومشون، چون ابتدای سخنشون هم وجود مبارک حضرت با جمله اوسیکم شروع کردن، من سفارش بهتون دارم، اصرار دارم، پافشاری دارم، وصیت واجب عمل به وصیت. وقتی یه نفر وصیت میکنه و یه کسی رو وصی خودش قرار میده، حالا یا میگه در زمان حیات من این کارو بکن یا بعد مرگ من این کارو بکن، او حق نداره وصیت رو تعطیل بکنه، تبدیل بکنه، تغییرش بده. وصیت یعنی من شما رو دارم ملزمتون میکنم، بهتون میگم شیعیان واجب این مطالب ما رو عمل بکنی. در دومین مطلبشون که خیلی مطلب مهمیه، من حالا با این که با روایات خیلی آشنام، ولی در این حال این یکی دو روزه دنبال کشف حقایق این جمله گشتم. دو کلمه است ولی دریایی از معانی در این دو کلمه است. ولورع فی دینکم، جرش به خاطر اینه که بابا به عاطفه عطف به تقوالله شده، اوصیکم به تقوالله ولورع فی دینکم، نسبت به دینتون، یعنی همین آیینی که انبیا آوردن، همین آیینی که خدا به پیغمبر نازل کرده، اسلام الهی، اسلام آسمانی، نه اسلام زمینی. چون بعد مرگ پیغمبر اسلام سازی شدیداً شروع شد که تا الانم هنوز دارن اسلام سازی میکنن و دین قلابی میسازن و به خورد مردم میدن در همه جای دنیای اسلام. گاهی هم دین سازی در غرب انجام میگیره، مثلا مذهب قادیانی رو به نام اسلام و وهابیت رو به نام اسلام و بهائیت رو به نام اسلام، هر سه رو در یه زمان در وزارت خارجه انگلیس ساختن و اون مکتب وهابیت رو دادن به محمد ابن عبدالوهاب با مأمورشون در بصره، قادیانی رو دادن به احمد قادیانی در هند، بهائیت هم دادن به میرزا محمد علی شیرازی. تموم هم نشده، الان در امریکا ساخت و ساز عرفانهای کاذب اینه کارخونه تولید کننده دین تولید میکنه. اما اون دینی که داره امام عسگری میگه همون دین انبیاست، همونیه که قرآن میفرماید شرع علیکم من الدین مفرد، ادیان نه، دین، این ور اون ور نرین، دین یه دینه، از زمان آدم دین خدا یه دونه بوده تا الان و تا قیامت، اونم اسلامه، اسلام الهی، نه ادیان ساختگی که پوستین اسلامو بهش پوشونده. شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا. ببینید خیلی صریحه که دین یه دین بوده، والذی اوحینا الیک همونو، و ما وصینا علی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، به انبیام سفارش کردم این ور اون ور نرین. یه راه مستقیم، یه صراط، یه جاده است که سر این جاده تکالیف الهی است، آخر جاده هم بهشته، یعنی سر و ته این جاده در قرآن روشن. ابتدای جاده تکالیف الهی است، انتهای جاده رضوان الله، جنت الله. ولورع فی دینکم، این فی دینکم یعنی نسبت به این دینی که فعلا شما دیندارش هستید، دین کم، چون داره خطاب به شیعه میکنه که من الان شما رو دیندار میدونم، ولی نشون میداد اوضاعشون در مرز ورشکستگی دینی هن. ولورع فی دینکم، نمیگه دین ما، یعنی انو امام میدونست مردم دیندار هستن ولی با خطر روبرو هم. خب ورع یعنی چی؟ لغت عرب بسیار لغت گسترده ای. من به لغات که مراجعه کردم همینجا تو همین شهر عالم پرور، شهر هش قرن و نه قرن، علم و معرفت و عبادت و دانش و خدمت، دیدم برای لغت ورع هش نه تا معنا ذکر شده. یه معناش ترس، این رو لغت عرب میگه، یعنی لغت دانان قوی عرب میگن، یعنی کتابای اصولی لغت. ولورع فی دینکم یعنی بر دینتون مرتب تو ترس باشید که دزد و سارق و خطر کنار دینتون چنباتمه زدن، چرتتون ببره دین رو بیگیرن و غارت کنن و ببرن و بیدینتون کنن. این ترس رو همیشه داشته باشید، چون آدم از چیزی که به ترس طرفش نمیره. الان اگه به ما بگن بیرون این حسینیه یه اژدهایی اومده جا خوش کرده، حالا اگه میخواین یواش یواش برین از بغلش رد بشین، هیچکی حاضر نیبره. همه میگن ما میشینیم تا خبر بیارن خطر رد شده باشه. از خطر خوردن به دینتون بترسین، یعنی دنبال خطر نرین، گول خطر رو نخورید. گول خطرها همه قیافش زیباست و شیرین مزش، هیچ ماهواره‌ای دیو شاخدار دوسر دومدار سومدار نشون نمیده، هیچ ماهواره‌ای هیولا به مردم نشون نمیده، خواهی نشون بده میبندن نگاه نمی کنن. اومدن بیدینی محض و غارتگری دین رو و سرقت دین رو در پوشش زیباترین تصویرها و صداها و ترفندها قرار دادن که راحت بشه ملت تو خونه که خوابیدن دینشونو ببازن و صبح بیدین از خونه برن بیرون. پیغمبر داره مردم در زمانهای آینده شب دیندار میان خونه، صبح بیدین میرن، داره در روایات شب دیندار میان صبح بیدین میرن. بترس، اگه آدم باور کنه حرفای امام عسگری رو بترسه بعد باور، چون بدون باور آدم نمیترسه، باور بکنه امام خلیفت الله، علم الله، عین الله، اذن الله، خیرخواه، دلسوز، میفرماید بترسید بر دینتون، خب آدم خطرها رو میره میشناسه یا میفهمه و به طرف خطر عبور نمیکنه، نه خطری که به جانش بزنه، ماهواره که آدم نمیکشه. فیلم ها که آدم نمی کشه، موبایل ها که آدم نمی کشه، اینا همه دین کشن، اینا همه کلنگی هن برای خراب کردن ساختمان انسانیت. یه معنای غرب نسبت به دینتون در ترس باشین، در ترس باشین، یعنی خطر برای دینتون وجود داره. خیلی هم خطرها سنگین، سنگین. من تا حالا هیچ جا ندیدم که یه سنی یه شیعه گفته باشه که طلحه و زبیر از منافقین زمان رسول خدا بودن. هیچ که نگفت. اینا هر دو مؤمن بودن. زبیر پسر عمه پیغمبر بود. امیرالمومنین می‌فرماید شمشیرش چه غم و غصه‌هایی رو از دل پیغمبر برطرف کرد. تل اگه منافق بود که به این زیبایی راه نداشت تو دستگاه پیغمبر. بعد مرگ پیغمبرم به خاطر مؤمن بودنشون بیعت نکردن، گفتن حق حق علی ابن ابی طالب، اصلا شما رو به رسمیت نمیشناسیم. ترسم نکردم در ایستادگی در مقابل خلفا. تلهم خیلی رفت آمد داشته با خاندان طهارت تا جایی که دخترش عروس امیرالمؤمنین شد و همسر حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام، دختر تله، که از همین دختر یه دختر به دنیا اومد، حضرت حسین اسمشو گذاشت فاطمه. این نوه طلحه بود، شوهرش داد به پسر حضرت مجتبی. کل خاندان طباطبایی ایران و عراق و اردستان و ظفرقند و مناطق دیگر ایران از نسل همین فاطمه و حسن ابن حسن نوه طلحه، که یکی از اونا وجود مبارک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی و آیت الله العظما حکیم در نجف که دور سنگ قبر آی بروجردی نسبشونو که نوشتن میرسه به همین فاطمه نوه طلحه. اینا آدمای بیدینی نبودن، آدمای منافقی نبودن، ولی خطر حب جاه کنارشون بوده. پنهان وقتی عثمان کشته شد و مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردن، گفتن چرا علی، ما با اون چه فرقی داریم، حکومت باید به ما برسه. بعدم اومدن جنگ جمل رو به راه انداختن و چند هزار تا از طرفین رو به کشتن دادن. زبیر که بیرون لشگرگاه قبل از شروع جنگ تو چادر یه بیابون نشین خوابش بردونم طمع به شمشیر و لباسش که سرشو تو خواب برید. طلحه رو هم مروان عموی تو دار و دسته خودشون کشتش. این خطر. بترسین شیعیان ما برای دینتون. از چی بترسین؟ از خطراتی که متوجه دینتونه. خطر مالی، خطر قیافه‌ای، خطر جوانی، خطر ریاست، خطر صندلی، خطر شهوات و اینا هستش تا زمانی که ما زنده ایم. رد نمیشه. ما باید دائم برای حفظ دینمون از خطرها در ترس باشیم، نریم به جانب خطر. دوتا میتونستن نرن به جانب خطر، چون بعد روی کار اومدن امیرالمومنین فکر کنم یه سال نشد هر دو کشته شدن، یک سال نشد. میموندین حالا 17 سال کنار امیرالمومنین خدمت میکردین به دین، به مردم، به مستضعفین، به ملت، به کشور، چی شد آخرش؟ رفتن طرف خطر، خطر هم به دینشون زد و هر دو رو جهنمی کرد. القاتل و المقتول کلاهما فی النار. یه معنی ورعه. معنی دومی که دارن احتیاطه. احتیاط یعنی چی؟ مثل لغت حوته، احتیاط در عرب به چه معناست؟ به معنی دوراندیشیه که من الانمو نبینم، فکر الانم نباشم، امروزو نبینم، فردا بین بشم. احتیاط یعنی دوراندیشی، یعنی فکرم و تا قیامت خودم گسترده کنم. نه دوراندیشی نکنم، به قول قرآن مجید این میشم، رضوا بالحیات دنیا، فقط دلم خوش میشه به این مغازه و کارخونه و خونه و ملکا و وکالت و وزارت و صندلی و ثروت. رضوا بالحیات دنیا، دلم خوش میشه به امروز فقط. و در این دلخوشی به امروز یقینم فردا رو یادم میره، فردایی که در سوره حشر واجب کرده به فکرش بودن، واجب کرده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر، لام لام امر، معنی وجوب میده. ولتنظر نفسون، نفسون یعنی هر کسی، هر شخصی. ما قدمت لقد، نظر یعنی توجه با عقل، نه توجه با چشم. ولتنظر یعنی بر هر کدوم از شما بندگان با ایمانم واجب دقت کنید که برای فردای قیامتتون چی کار کردید. دوباره می‌فرماد و تقول، آخر آیه هم می‌فرماد ان الله خبیرون به ما تعملون، هیچیتون از چشم من پنهان نیست، تراکم اعمالتون پیش منه. اگر این تراکم هیزم جهنمه، تا نمردین این هیزم رو تبدیل به شجره سرسبز میوه‌دارش بکنید. یکی از بستگان نزدیک من شمال خونه داره، ما بعضی وقتا میریم اونجا، نشون میده به ما که سال گذشته این درخت ها بارش زیاد بوده، ما رفتیم یه ده تا چوب خشک کندیم یا گرفتیم اووردیم زیر این درخت ها گذاشتیم. خود اون چوب خوش تو زمین مستعد شمال ریشه دوونده، شاخ و برگ کرده و نزدیک به میوه رسیدن. میشه هیزومو به درخت تبدیل کرد. ان الله خبیرون به ما تعملون، تراکم اعمالتون رو من آگاهم که هیزومه یا باقه. اگر هیزومه تا نمردید میشه این هیزوما رو با توبه ایمان عمل صالح، الا من تاب و آمن و عمل صالحا باغ سبزش کنید، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. هیزوما رو میتونید یه باغ آباد بکنید با سن و آبیاری، با توبه، با ایمان، با عمل صالح. یه معنی احتیاط، دوراندیش. یه معنی دیگه هم که دارن میگن احتیاط یعنی توجه دقیق، بیداری. توجه یعنی بیداری. یعنی خواب غفلت نگیرتت که دشمن و خطر نزدیکت میزنه و میبره. دقت، توجه، ولورع فی دینکم. خب این مقدمه مطلب با توضیح کلمه ورع و دین. حالا ببینیم این دینی که حضرت عسگری فرمودن چیه؟ یک، قیمتش چیه؟ دو، آثارش برای دنیا و آخرت مردم چیه؟ سه، این رو به تدریج با کمک خدا با همدیگه میریم جلو، ببینیم سخن بالاخره به کجا میرسه. دین چیه؟ ارزش دین چقدره؟ آثار دین در دنیا و آخرت انسان چه خواهد بود؟ روز سوم جلسه است. من از کتابای قرن هفتم جلوتر رو ندیدم، ولی از کتابای قرن هفتم رفتم سراغ این مسئله که آیا در کربلا در شام طفل 3 ساله‌ای به این نامی که معروف و مشهوره بوده یا نبوده. از کتابای قرن هفتم، الان 8 قرن دیگه، نزدیک ما قرن در قرن 15 قرار داریم. تو کتابای متعدد دیدم که حضرت دختری به نام رقیه داشته و در شام هم از دنیا رفته و دیگه شنیدید وضع شام و اون خانه‌ای که در شام اینا اسیر بودن و حبس بودن و کار بالاخره به کجا کشید. حتی در یکی از کتابای سید ابن طاووس دیدم که حضرت وقت وداعش اسم برده این بچه رو، وقتی میخواد وداع بکنه فریاد میزنه همه رو، زینب رو، کلثوم رو، سکینه رو، یکی از اونایی که در وداع اسم میبره رقیه است. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غمم شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان، گرز من دل شده رنجیدم، از دیگر اطفال چه بد دیدم، اگه از من ناراحته و رفته و نیومده از بچه های دیگه چه ناراحتی داره. گفت بدو زینب زار ای عزیز، اینقدر اشک از غم هجران مریض، کرده سفر با به تو این چند رو، اینقدر ای شمع فروزان مسود، ناله تو شعله به عالم زمان، مبارک بر خرمن آدم زمان بغلش گرفتم نوازشش خوابش بود رفت به خواب و زتنش رفت دید مه روی پدر رو خب دید مه روی پدر رو بخواب دست زد و روی پدر بوسه داد پیش پدر لب به شکایت گشاد کی پدر ای مهر تو سودای من رفتی و از جور بدان وای من رفتی و مازار به دوران شدی دست خوش فتنه دست خوش فتنه عدوان شدی بابا اگه تو بودی ما رو تازیانه نمی زدن بابا اگه تو بودی ما رو پای برهنه روی خاک ها نمی دوندن بابا اگه تو بودی ما رو تو خراب جان نمی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اللهم عید علماءنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم عید واحفظ وانصر امام زماننا رحمتک. علم و کاغذ شده رو برد و یه گوشه یه حسابی کرد و به من گفت آقا من دو تا دختر دارم دو تا پسر با همدیگه سنشون یه سال فرق میکنه هم دو تا پسرمو میخوام زن بدم هم دو تا دخترمو میخوام شوهر بدم من الان نشستم حساب کردم برای اینا عروسی بگیرم زن بدم شوهر بدم یه خونه برای هر کدوم بگیرم اگر زمین و متری 250 تومن 95 تومن به من بدین مشکل 4 تا بچه من حل خیر دنیا و آخرتشو ببینین منم بقیهشو برا آخرتم میذارم رو این زمین و داد متری 95 تومن گو من 250 تومن میخوام چیکار پولار میخوام چیکار میخوام بخورم خدا رو انسان در نه همین تا شنید قرآن و اهل بیت گو نه متری 95 تومن بقیهش هم سهم من برای آخرتم اینه تقوا کنار پروردگار ملاحظه کنار پروردگار خب روز عیده عید بزرگیه عید ولادت یه وجود مقدسیه که از انبیاء الهی مقدمه خدایا به حقیقت اهل بیت به حقیقت صدیقه کبرا ریشه اهل بیت به حقیقت پیغمبر اگر بناس به ما عیدی بدی چون ما آدم های توقعی هستیم تو همه عیدای ائمه عیدی میخوایم عیدی ما رو بیداری ما قرار بده عیدی ما رو آمرزش گناهان ما قرار بده عیدی ما رو شفای کامل بیماران ما قرار بده عیدی ما رو به حقیقتت احسان و لطفت برای برف و باران فراوان مفید قرار بده. عیدی ما رو آمرزش گذشتگانمون قرار بده. عیدی ما رو رضایت قلب امام زمان قرار بده. یه حمد و سوره برای کل اموات از زمان آدم تا حالا، مخصوصا امواتی که در این شهر دفنن قرائت کنید.